الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الاستماع إليك وأنر أبصار قلوب عبيدك وأنظرها إليك حتى تخرع أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بنشهد ك مباحث مربوطة ب الفاظ رو و دست کم اونچه که حول مبحث وزن صورت بندی میشه و بحث میشه حول محور دلالت سازماندهی کنیم. بر این اساس سلسله مباحث تغییراتی اجمالاً پیدا میکنه و از جمله در خصوص مسئله تقسیم وزن که یکی از مباحث شایع هست طبعا تغییراتی اتفاق میفته. ما با آثار سلف که مراجعه میکنیم هرچند که مسئله وزن مسئله نوظهوری است، مسئله خیلی پرپیشینهی نیست در اصول ما، بین متأخرین این مبحث مطرح شده، ولی با این همه وقتی مراجعه میکنیم نظام منسجم و معیار واحدی برای تقسیمات وضع ملاحظه نمیشه و یا دست کم ملاک جامعی که انواع تقسیماتی رو که بحث میکنن بتونیم به هم پیوند بزنیم. ما برای اینکه این اشکال رفع شده باشه پیشنهاد مشخصی داریم. اولا به جای اینکه وضع رو فقط تقسیم کنیم این همون دلالت لفظیه رو تقسیم کنیم و ثانیا تقسیم رو بر اساس اطراف دلالت، اون ارکان و عناصری که با دلالت مرتبطن سازماندهی کنیم. البته اینجا بحث ما از دلالت لفظیه است، اگر نه از دلالت فراتر از لفظ و اعم از دلالت لفظیه اگر بخوایم بحث کنیم اونم تقسیمات خاص شد داره که رایج و شایع هست در منطق و اون پرداخته شده، ما هم قبلا بهش اشاره کردیم. دلالت لفظیه رو میخوایم تقسیم بکنیم. ملاک و معیار یا شیوه ما برای تقسیم اینه که ما بیاییم ببینیم دلالت دارای چند طرف و چند رکن است و با توجه به تنوع هر یک از ارکان و اطراف انواع تقسیمات هم به وجود میاد. دلالت یه پدیده است که فاعلی دارد، واضعی دارد، این یک طرف و این عنصر دلالت، پدیده دلالت تحت تأثیر وضع انجام میشه، پس کسی واضعی میاد این وضع علقه رو عهدهدار است و انجام میدهد. هر نوع وضعی، وضع علقه دلالی و رفتار واضعین یک فرایندی داره، یک مکانیزمی به اصطلاح امروزی ها داره، سازکار و مکانیزم و فرایندی داره. پس یه مسئله دیگه هم همون مکانیزم و مکانیکیه در واقع پیدایش این علقه است. واضع کیست و چگونه این وضع رو، این علقه رو وضع می کند؟ و چه چیزی وضع می شود؟ متعلق وضع چیست؟ موضوع وضع چیست؟ آیا مفرد وضع می شود؟ جمع وضع می شود؟ آیا لفظ وضع می شود؟ به اصطلاح اون مفردات، یا هیئت وضع می شود؟ جمله وضع می شود؟ متعلق وضع چیست؟ این هم باز یک ملاک میتونه باشه برای ارائه تقسیم. و به عنوان رکن سوم، موضوع اونچه متعلق وضع است، چه چیزی در اتفاق میفته. و به اعتبار مدلول و موضوع لحن، چون یک طرف قضیه دلالت هم مدلول است، به اعتبار موضوع له هم اینکه چند نوع موضوع له داریم می شود باز تقسیم دیگری داشت. رکن چهارم موضوع له. رکن پنجم کیفیت دلالت، چگونه دال لفظی، لفظ دالی بر موضوع لای خود دلالت میکنند. آیا رأساً بالمباشره و به مسابه مدلول ذاتی بر چیزی دلالت میکنه، یا مع الواسطه و مدلول ذلیست در واقع؟ اینکه معنای موضوع له هست به تعبیر رائج و لفظ در قبال اون قرار گرفته و از صورت گرفته و علقه دلالیه پدید آمده، یه وقت به این شکل دلالت میشه، یه وقت نه خیر، به اعتبار این معنای اول موضوع له و به جهت علقه ثانویه‌ای که مثلا وجود دارد، عقل ما در تحلیل ربطی بین این معنا و موضوع له با یه معنای دیگر انسان میکنه، برقرار میکنه و به اون اعتبار به اون معنا هم دلالت میکند به نحو ثانوی به صورت ذلی. این هم باز یک رکن، یک طرف مقوله دلالت است. پس بنابراین ما تقسیمات دلالت رو اولا به جای تقسیم وضع که تنها یکی از مسائل دلالت است، وضع عبارت شد از برقراری ارتباط و یا برقرار شدن ارتباط به معنی اسم مصدری آن و پیدایش این علقه دلالی، وضع عبارت شده از حدوث یا احداث علقه دلالی. این یک مسئله از مسائل دلالت است، اما مسائل دیگه هم دارد. دلالت واضعی دارد، این علقه دلالی هر کسی وضع کرده است. دلالت فرایند و مکانیزمی برای حدوث یا احداثش وجود داره. دلالت موضوعی دارد، در واقع این علقه دلالیه. موضوع لهی و کیفیت دلالتی. با توجه به این ارکان ما سازماندهی کنیم مباحث تقسیمات مربوط به وضع به اصطلاح رائج و یا القی دلالی به اصطلاحی که پیشنهاد میشه. اگر کسی بگوید که معنای ذلی هم موضوع له هست مثلا فرض کنیم، حالا که ما اینجا موضوع له و به هم معنا یه رائج داریم کار میبریم، همون تقسیم چهار یا قسم به اصطلاح وزن رو میخواییم اینجا حل کنیم، عمومی بودن موضوع له یا خصوصی بودن موضوع له همون رو میخواییم کار ببریم، ولی میشه موضوع له رو معناش رو توسعه داد. به این ترتیب مثلا به اعتبار واضح القی دلالیه، از اون جهت که پذیرفتیم که در بعضی از مواقع در بعضی از موارد واضح باری تعالی است، پس واضح به اعتباری الهی است و قسمی می شود در واقع جائر دلالت، واضح دلالت می شود ماده الهی، و پذیرفتیم که در این حال بشری هم هست، پس بنابراین میتونیم بگیم که واضح القی دلالیه یا الهیست یا بشریست. این از یک جهت و یک نوع تقسیم، و ممکنه تقسیم رو به طرز دیگه و از جهت دیگه و معطوف به واضح باز بگیم که اون بحث نوعی یا شخصی بودن در واقع واضح هست. به لحاظ فرایند و مکانیزم و به تعبیر ما اینجا مکانیکیه احداث یا حدوث القی دلالی، آیا این فرایندی که واقع شده برای احداث القی دلالیه یا حدوث آن دفعی است یا تدریجی است؟ این رو رایجه که به دو قسم تعیینی و تعیونی تقسیم میکنه. و نیز به اعتبار موضوع ما به هر حال چیزی رو به مثابه ماده مناسب برای اینکه بر روی او القی دلالیه رو ایجاد کنیم، ماده در مقابل صورت، آیا این واژگان مفردات وضع می شوند یا هیئت؟ آیا لفظ کلمه وضع می شود فقط یا اینکه عبارت هم وضع داره، جمله هم وضع داره؟ از ترکیب کلمات چیزی به نام عبارت، چیزی به نام جمله پدید میاد. آیا اینجا هم میشه بحث از وضع کرد؟ میتواند جمله نیز اون ماده‌ای باشد، خمیرمایه‌ای باشد که با اون بتوانیم مقوله دلالت رو پدید بیاریم؟ مباحثی وجود داره میدونیم در امر دلالت دخیل است، بسیار نقش تعیین کننده‌ای هم داره، مسئله فرض کنید سیاق. آیا این سیاق چیه؟ متعلق وضع هست؟ نیست؟ این بحث قابل تأمله، خود به خود به وجود میاد، در واقع شبه تعینیه. در هر صورت دست کم به اعتبار موضوع ما میتونیم تقسیم کنیم به مفرداتی و حیاتی به اصطلاح. موضوع له آنچنان که رائج که بگیم موضوع له و نوع وضع یک مجموعه اقسام چهارگانه ای رو در فرض میتونه پدید بیاره که گفته میشود یک قسم از اون اقسام نمیتونه تقوی خارجی داشته باشه احیانا، گوییم که مثل میرزای رشدی رضوان الله علیه گفته است که هر چهار فرض میتواند به اصطلاح واقع هم بشود، فرض وقوع داره، به اعتبار اینکه عموم موضوع له است یا این موضوع له عام است یا خاص است، وضع عام است وضع خاص است. ضرب اینها چهار قسم فرضی رو درست میکنه، خودش تقسیم است که از بحثای بسیار درگیر در اصول ماست. و در به حسب و به اعتبار کیفیت دلالت هم از جهات مختلف در واقع یا نوع دلالت از جهات مختلف میشه تقسیم کرد. یه وقت در واقع دلالت بالمباشره است، مدلول ذاتیه، یه وقت دلالت بالواسطه است، نه بلاواسطه، مدلول ذلیه، مدلول تبعیه، به تبع معنای اول معنای دومی پدید میان. حالا به تبع معنای اول معنای دوم به وجود میاد، یعنی اینکه با تحفظ بر معنای اول معنای دوم رو میتوانیم داشته باشیم. اگه تحفظ بر معنای اول نداشته باشیم، مثلا معنای دوم شکل نمیگیره. شما دلالت التزامی رو با فرض اینکه دلالت مطابقی دارید و دلالت التزامی تبعی از آن است مطرح میکنید. دلالت تزامنی هم همینطور. حال آیا اختلافی که باز مطرح بین اصحاب بحث این که آیا دلالت التزامی دلالت لفظی است، متکی به لفظ است، یا دلالت عقلی است؟ ولی در هر حال این در کیفیت دلالت لفظ بر معنا این به اصطلاح جای میگیره و معنا پیدا میکنه و بر این اساس در تقسیمات میتونه قرار بگیره. کما اینکه باز دلالت گاه به مدلول مقصود قبلا عرض کردیم، گاه دلالت به مدلول غیر مقصود. لفظ که ادا میشود گاه یه لفظی چند تا معنا داره، این چند تا معنا رو همزمان ما یا نمیتوانیم اراده کنیم اگر همراهشیم با کسانی که استعمال اکثر از معنا رو جایز نمیتونن. اصلا ما لفظی که ادا کردیم چند تا معنا داشت که هر چند معنا رو نمیشه همزمان اراده کرد، یا برای این اساس به هر حال پس این معنایی دارد که اراده شده است، معنای دیگری دارد که اراده نشده است، معنایی دارد مقصود است، معنایی که مقصود نیست. و یا اگر هم نظر کسانی هستیم که ممکن میدانیم دلالت بر اکثر از معنا رو در استعمال واحد، ما ممکنه احیانا بگیم آقا لفظ بر معانی متعدده و مختلفه دلالت میکنه، اما همیشه که همین معانی اراده نمیشود ولو ممکن است. پس بنابراین در هر صورت یه مدلول مقصودی و مدلول غیر مقصودی اینجا ما میتونیم داشته باشیم. کما اینکه در هم مفردات این گفته شده، هم در ترکیب و هیئت ترکیبیه کلمات، که ما یه دلالت مرکزیه داریم، یک دلالت به اصطلاح پیرامونی داریم. در نشان شناسی گفته میشود که ما یه معنای مرکزی داره متن که باید معانی پیرامونی رو با اون معنای مرکزی هماهنگ کنیم و درست بفهمیم. این که بعضی از بزرگان ما هم از در واقع همین شیوه استفاده میکنن، گاه در تفسیر قرآن مرحوم علی طباطبایی غالب صور رو مراجعه بفرمید، ملاحظه میکنید که ایشون میاد میگه اون محتوا و مدعای مرکزی این سوره این مطلب، و بعد به نحوی باقی مفاهیم و معارفی که در اون سوره مطرح شده به اون مطلب کانونی پیوند میزنه، میگه این مباحث دیگه هم به نحوی در ارتباط با این به اصطلاح معنای اصلی هستن. بله، این رو دیگران هم میگن که بسم الله که جار و مجروره مثلا متعلقش در هر سوره مثلا متفاوته و از تمام در سر و سلات ایشون مطرح میکنن که باید حالا اونجا نگاهشون عرفانیست ولی اگر این مدعا جدی باشه اثر فقهی باید برش مترتب باشه. می فرمان که بسم الله هر سوره رو به قصد همون سوره گفت و این عمل تو مبتنی بر یک بحث علوم قرآنی است که آیا بسم الله جزء قرآن هست یا نیست. اکثرا اهل سنت میگن که بسم الله جزء سور نیست و احیانا میگن بسم الله در سوره حمد و تحت الکتاب جزء سوره است، اونم به استناد بیان اسلامی علیه السلام که میگن که علی بن ابی طالب علیه السلام این رو گفته است. ما ولی بسیاری از متخصصین علوم قرآنیمون و مفسرین معتقدن که بسم الله هر سوره ای جز اون سوره به اصطلاح هست. در هر حال به نحوی همه بخش های یک سوره در پیوند با همدیگه هستند و در نتیجه و این فقط در قرآن نیست، در صور نیست، در هر متنی که از حکیمی صادر شده در دیوان حافظ به عنوان که این اثر از یک مؤثر و مؤلف حکیمی صادر شده یه معنای قانونی داره. باقی نظرات و مدعیات حافظ رو در ارتباط با معنای قانونی باید فهم کرد. یا مثلا راجع مولوی، اون مولوی شناس معاصر میگه که به اصطلاح کلید فهم مثنوی همون به اصطلاح سرآغاز مثنوی است که بحث از به اصطلاح نی است و نی در واقع کلیدترین واژه مثنوی قلم داد میشه. از ضرور بشنو از نیچون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. میگه در واقع کلید گشودن درگاه ورود به معنا و محتوای مثنوی اینجاست. برحال حالا این البته تفاوتهای با هم دارن، نمیخوان اینا رو بر هم تطبیق کنیم، ولی در مجموع ما یک دلالت کانونی داریم، یک هسته مرکزی داره، بافت معنایی در واقع متن و حواشی و پیرامونی هایی داره، دلالت به اصطلاح حاشیه و حامشی داره. می شود در واقع این تقسیمات رو هم ذیل این قسمت گنجوند. حتی چیزی مثل مسئله استعمال اینجا بتونه حل شه، رابطه بین استعمال و دلالت و مسئله تبعیت به اصطلاح دلالت از اراده، حتی مسئله به اصطلاح استعمال لفظ در اکثر از معنا، امثال اینها رو با این تقسیمات بتونیم پیوند بزنیم، مسئله دلالت و یه صورتبندی و سازماندهی منسجم رو بشه. نه موضوع نیست. در علم ما میگیم که در یک تفسیر موضوع عبارت است از اون محور الکلام و مسب کانونی و گرانیگاه در واقع دانش. این نه، بلکه چون بس از دانش نیست اینجا، بس از یک متن که ماتنی دارد، ماتن یک تفکر کانونی داره، بقیه تفکراتش با اون همساز هست. ما بتونیم در متن برای فهم درست کل متن اون مدعای کانونی و فکر کانونی ماتن رو پیدا کنیم و باقی به اصطلاح مطالبی که میخوایم فهم کنیم با اون قیاس کنیم، یه همچین به اصطلاح تبیینی. وقتی این اگر ما نامشو بذاریم دلالت مرکزی، گرانیگاه معنویه، در واقع گرانیگاه دلالی متن، و باقی رو بگیم حواشی هستن، این باز یه نوع تقسیم مربوط دلالت است، منتها دلالت معطوف به مفردات نیست بلکه مربوط به متن است، چون در یک تقسیم ما از دلالت مفرداتی به عباراتی به جمله و به حتی به قول امروزی ها پاراگراف و به کل متن باید منتهیشیم. یعنی در بحث دلالت اگر بخوایم قواعدی وضع کنیم که فهم متن شریعت بتونه حاصل بشه، اکتفاء به بررسی احوال لفظ و واژگان مفرده، کلمات مفرده و مفردات کفایت نمی کنه. بعد ما ببینیم که چه مسائل پیرامون عبارت هست، جمله و به اصطلاح کل متن، که اینا اینجور سازماندهی نمیشه. ولی خیلی از بحث‌های مربوط به این لایه‌های دلالی، لایه‌های متن، مطرح در اصول ما مطرح میشه، منتها خب به صورت منسجمی سازماندهی نشده. و سرش هم همین است که ما قانون واحدی رو برای این قضیه لحاظ نکردیم. ما که عرض میکنیم مبحث دلالت و اگه مبنا قرار بدیم، کل این بحثا به نحوی صورت بندی میشن. حالا این به اصطلاح طرح مسئله و ارائه مدل تقسیماتی است، ما یکی یکی این تقسیمات رو باید بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.